بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحثی که دیروز عرض کردیم در رابطه با این که آیا این هم ملحق به دین در این مسئله یا نه، این در صورتی بود که این باقی باشه، مثل همون مثالی که عرض کردیم بعد المیت یک فرشی در مثلا اتاق پذیرایش هست، حالا یک مدعی آمده ادعا می کند که این فرش رو میت در حال حیات از من امانت گرفته بود و مثلا موفق به رد آریه نشد، یا اینکه ادعا می کند که این فرش به صورت غصب و سرقت مثلا از من ربوده شده و الا این عینی که الان باقیه و در دست ورثه است، این مربوط به منه و میت هم غصب کرده و سرقت کرده، که تا حدی بحث کردیم در این رابطه. و اما در صورتی که این تلف شده باشد، یک وقت این است که در زمان حیات این میت، موقعی که این در دست این میت بوده تلف شده، یک وقت این است که بعد المیت، زمانی که در دست وارثه تلف شده است. در صورت اول که طبعا ادعای مدعی این است که این عینی که در دست میت تلف شده مضمونتن علی تلف شده، و الا اگر زمانی در کار نباشه این مدعی دیگه ادعاش اثری ندارد، نفعی برای او نداره، تا اینکه ما در اطراف این ادعا بحث بکنیم. در حقیقت مدعی اینجوری ادعا می کند، میگه مثلا فرشی از من در دست میت بوده، یا به صورت آریه مضمونه یا به صورت قصب و سرقت، و این در دست خود میت تلف شده و مثلا میبایست قیمت اون رو به من بپردازه. امام قدس سره در همین مسئلهی که عرض کردیم در ذیل مسئله اینجور فرمودن که در این مورد کسی تردیدی نداره در این که عین ملحق به دینه. مسئله لحوق عین به دین در این مسئله دعوای علل میت مربوط مثلا به اینجا نیست. اینجا بدون تردید عین ملحق به دینه، یعنی مدعی علاوه بر بینه نیاز به ذم یمین داره. عبارت ایشون رو هم اون روز عرض کردیم، لکن حالا برای اطمینان خاطر بیشتر باز این تیکه از عبارت ایشون رو عرض می کنیم که در ذیل مسئله می فرماید: نعم لا اشکال فی لحوق العین المضمونت علی المیت اذا تلفت مضمونتن علی، که این تقریبا دو خصوصیت درش هست. یکی این که تلف رو در زمان حیات میت فرض کرده، و یکی هم این عین در دست میت به صورت مضمونه، نه واقعا تو مسئله ادعا و انکاره. یعنی اگر ادعای مدعی ثابت بشود مسئله زمان در کار بوده، یعنی لازم بوده که این میت قیمتش رو به مدعی بپردازه، لکن نپرداخته قیمتش رو به مدعی. خب در اینجایی که ایشون می‌فرمایند لا اشکال فی لحوق العین بالدین، می‌خوایم ببینیم منشأ این فرمایش ایشون که می‌فرمایند لا اشکال چیه؟ آیا منشأش این است که این عین چون تلف شده انتقال به قیمت پیدا کرده، و اگر انتقال به قیمت پیدا کرد عنوان دین تحقق پیدا می کند، دیگه اون عنوان عین اولیه از بین می رود؟ آیا منشأ این لا اشکاله که ایشون می فرمایند منشأش همین معناست که به واسطه تلف در زمان حیات میت انتقال به قیمت حاصل می شود؟ خب اگر این باشه اشکالات متعددی به این بیان ایشون وارده، و این مسئله لا اشکال رو ما نمیتوانیم بپذیریم. من اشاره‌ای به اشکالاتش میکنم، دیگه تفصیلش رو خودتون دنبال بکنید. اولا اگر عین مضمونه که حالا اینجا زمانش هم مسلم نیست برای خاطر اینکه دعوا و انکار در کاره، برای قاضی روشن نیست که یک عینی رو این میت از مدعی گرفته و تلفت فی یدهی مضمونتن علی. اگر برای قاضی این معنا علمی و روشن باشه که نیاز به این حرف ها دیگه وجود نداره، مسئله مسئله ادعاست. میگه فرشی را از من گرفته در زمان حیاتش، اما به صورت العاریت المزمونه او به صورت القصب او سرقه، و در دست میتم تلف شده. خب امام میفرماید در این صورت دیگه نباید بحث بکنید که آیا این عین ملحق به دین هست یا نه. خب چون تلف شده، تلفش هم در زمان حیات خود میت بوده، لا محاله انتقال به قیمت پیدا کرده و کأن دیگه عنوان دین مطرحه. جواب این حرف و جوابهای این حرف این است که اولا در قاعده زمانیت که دلیل اصلیش علل ید ما اخذت حتی تعدیست، که به روایت های متعدد و به اسانید مختلف از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، ظاهر این علل ید ما اخذت حتی تعدی این است که خود عین ماخوذه بر عهده ید و صاحب ید غیر امانی است. اون کسی که مالی رو سرقت کرد خدای نکرده و اون مال در دستش تلف شد، خود اون مال بر عهدشه، و نتیجه این که خود اون مال بر عهدشه این است که وقتی که میخواد قیمتش رو چون خودش دیگه امکان نداره به پردازه، نتیجه این حرف اینه باید قیمت یوم الادا رو به پردازه، نه قیمت یوم التلف رو، نه قیمت یوم القصب رو، و نه اعلى القیم رو، بلکه خصوص قیمت یوم الدفع و الادا. پس مسئله انتقال به قیمت در حدیث زمانیت معناش این نیست که تا این عین مقصوبه مثلا در دست قاصب تلف شد ینتقل الی القیمه، نه، همون موقعی هم که تلف شده خود عین مقصوبه بر عهدشه، منتها وقتی که مقصوب من مطالبه بکنه چون خود اون شخص رو نمیتواند به پردازد قیمتش رو به پردازه، و لا محاله باید قیمت یوم الدفع و الادا رو ملاحظه بکند، نه قیمت یوم التلف رو، که حالا تحقیق بیشتر این مسئله در رابطه با مقبوض به عقد فاسد و قاعده زمان یده که ما یه قسمتی هم در اون القواعد الفقهیه این مسئله رو ذکر کردیم، قاعده زمان ید رو مستندن به علل ید ما اخذت حتی تعدی اونجا مطرح شده، امثال این مباحث هم اونجا مطرحه. و ثانیه این عینی که در دست میت تلف شده و حالا مضمون بودنش علا فرض القصب و سرقه مسلمه لعلها کانت مثلیتن لا قیمیه. و در مثلیات که مسئله انتقال به قیمت نیست، اونی که ممکنه و ذکر هم شده در قیمیات انتقال به قیمته، اما در مثلیات مسئله قیمت به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه ینتقل و الاشتغال ذمتهی بالمثل. پس چرا ما مسئله قیمت رو مطرح کنیم؟ و ثالثاً این نکته رو خوب دقت بفرمایید، مسئله این که در ما نحن فی که یک مسئله قضاییه و ما داریم وظیفه مدعی رو زائد بر مدعی های دیگر در مسائل دیگر ذکر می کنیم، این چه ارتباطی دارد به این که انتقال به ذمه و قیمت پیدا کنه یا نه؟ مسئله انتقال به قیمت و عدم انتقال به قیمت به ما نحن فیه که آیا در دعوی بر میت این هم ملحق به دینه یا ملحق نیست، به این چه ارتباطی دارد؟ اگر ما مطلقا بگیم این ملحق به دینه، یک حکمی مطلقا هم نفی بکنیم یک حکمی، اما اینکه انتقال به قیمت پیدا می کند یا پیدا نمی کند، او به ما نحن فیه نمی تواند ارتباط داشته باشد. لذا اینی که ایشون به صورت لا اشکاله بعد از آنی که مسئله لحوق عین رو به دین مورد تردید قرار میدند، میفرمایند نعم در خصوص این صورت لا اشکاله، هیچ وجهی برای نفی اشکال در خصوص این صورت ملاحظه نمی شود. اونهایی که این رو ملحق به دین می دانند اینجا هم می گویند، اما اونهایی که این رو ملحق به دین نمی دانند وجهی نداره که در اینجا بالخصوص قائل به لحوق بشوند. این مال اونجایی که این در زمان حیات خود میت تلف شده باشه، اما اگر در دست وارث تلف شد زمان حیات میت مسئله ای نبود. یک مثلا آتش سوزی پیش آمد و این فرش مدعا به که از نظر مدعی ملک برای مدعی هست و فعلا دست وارثه، حالا یک آتش سوزی پیش آمد و این فرش سوخت، آیا در اینجا ما مسئله این رو به دین ملحق بکنیم یا نکنیم؟ عرض می شود که صاحب جواهر قدس سره می فرماید عمده دلیل ما در این مسئله یکی همون روایت عبدالرحمن بود، یکی صحیحه صفار. ما وقتی که به این دوتا روایت مراجعه می کنیم، ما نحن فیه یعنی این صورتی که عرض کردیم، این از خبرین خارجه. برای اینکه مورد خبرین مخصوصا تعلیلی که در روایت عبدالرحمن وارد شده بود داشت لعله قد اوفاه منتها به بینت لا یعلم موضعها او به غیر بینه، اما کی اوفاه، یعنی اوفاه فی زمان حیاته. پس ما نحن فیه رو خبرین نمیگیره و حیث این که خبرین نمیگیره ما رجوع میکنیم به همون قاعده کلیه البینت و علل مدعی والیمین و علی من انکر. دیگه خصوصیتی برای اینجا مثل دعوای دین بر میت قائل نمیتوانیم بشویم. حالا اون مقداری رو که روایت این دلالت داره اخذ میکنیم، اما اون مقداری که روایت این قاصرتین عن دلالت علیه هستن رجوع به همون ضابطه کلیه البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر داریم. اینجا یه بحثی شبیه اون اشکالی که دیروز و پریروز از مرحوم سید نقل کردیم، یه بحثی در این جهت پیش میاد که آیا در این صورت مدعی دعوای خودش رو میتونه به کی متوجه کنه؟ آیا با مرده دعوا داره و سر و کارش با اونه، یا با این وارث احیا سر و کار داره؟ یه بحث ما در اینه. یا اینکه مخیره، هم میتونه دعواش رو متوجه میت بکنه و هم میتونه دعوا رو متوجه وارث بکنه. اگر دعوا رو متوجه وارث کرد دیگه از بحث ما خارجه، نیازی به ذم یمین به بینه نداره. اما آیا میتواند در این جایی که فرش در زمانی که در دست وارث این فرش بوده به واسطه یک آتش سوزی این فرش تلف شده، وارث فعلی هم اگر مالک این فرش باشه وارثه، آیا مدعی میتونه این احیا رو کنار بگذاره و مسئله رو متوجه میت بکنه یا نه؟ یا اینکه مخیره، اگر مسئله تخییر مطرح شد همون حرف دیروز مرحوم سیده که اگر متوجه میت بکنه، خب این مبتنی بر این است که این ملحق به دین هست یا نه. اما اگر دعوی خودش رو متوجه وارث احیا بکنه، این داخل در همون ضابطه کلیه البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکره. منتها چون وارثه و ملکیتش متفرعه بر ملکیت مورثه، ممکنه در کیفیت حلفش ما یک اختلافی با حلف منکرهای معمولی در کیفیت حلف قائل بشویم. این یه مطلبه. مطلب دیگر اینه که آیا خبرین که صاحب جواهر اشاره می کند قصور داره از این که این مورد رو شامل بشود؟ ما قصوری در خبرین نمی بینیم، مخصوصا با یک نکته ای که در مسئله بعدی من تذکر میدم، این رو هم باید ملحق به همون مسئله و از مدلول روایتین اصلیتین فی هذا الباب استفاده بکنیم. باقیمون در این مسئله یک چیزی که اشاره کنیم و این مسئله رو تمام کنیم ان شاء الله. آیا ما که این همه صحبت کردیم در دعوای بر میت از اول مسئله تا به حال، آیا این اختصاص به میت داره یا اینکه یه افرادی هم شبیه میت هستند؟ به قول امام علیه السلام که نمی توانند از خودشون دفاع بکنند و به قول عوام و مردم دیگر زبان حسابی ندارند، مثل اینکه یک کسی بر صغیر ادعا بکند یا بر مجنون ادعا بکند یا بر غائب از جلسه محاکمه ادعا بکند. آیا امثال این افراد هم ملحق به میتند در این جهت که مدعی بر اینها باید علاوه بر این که قسم بخوره، یعنی بیان اقامه کند، قسم هم داشته باشه؟ منتها حالا چجوری تصور می شود که کسی ادعای دین بکند بر یک صغیری یا ادعای دین بکند بر یک غائبی؟ خب این به این صورت که تصور نمی شود که یه پولی رو به صورت قرض به صغیر بده. کسی نمیتواند پولی رو به صورت قرض به صغیر بده یا به مجنون. فقط میتونیم دایره دین رو وسیع بگیریم، مثلا بگیم این صغیر اگر مال غیر رو اتلاف کرد، چون احکام وضعیه مشترک بین صغیر و کبیره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یه دین اینجوری برای صغیر پیدا بشود و الا صغیر معکونهی صغیرن که جایز نیست که مالی رو کسی به عنوان قرض به او بدهد. و همینطور مجنون فقط روی همون قواعد من اتلف مال الغیر و امثال ذالک باید ما مسئله رو پیش بیاریم. آیا از این دو روایتی که موردش میت بود، مخصوصا روایت عبدالرحمن که می گفت و ان کان المطلوب بالحق قد مات، تعبیر به مات در روایت عبدالرحمن شده بود، آیا اینا رو هم ما ملحق به میت بکنیم یا نه؟ لقائلن ان یقول، اون علتی که در روایت عبدالرحمن ذکر شده بود که امام فرمود که لأن لا ندري لعله قد اوفاه به بینته. اولا یه دقتی در این تحلیل بکنیم، این که می‌فرماید لعله قد اوفاه، این خصوصیتی برای وفاء الدین نیست، برای ایفاء الدین نیست. اگر ما احتمال بدیم، اینا هم احتماله که مدعی در اصل دینش صادقه، لکن وقتی که دین رو به این میت در زمان حیات داد، پس از مدتی ابراء کرد این میت رو. خب اینم همون تعلیله لعله قد اوفاه، ولو اینکه چیزی از میت در زمان حیات صادر نشده، تحقق پیدا نکرده، لکن وفاء به دین به صورت مثال ما احتمال میدیم که مدعی ابراء کرده باشد ای رو از دین خودش، مخصوصا با توجه به اینکه در ابراء اصلا قبول هم اعتبار نداره، صرف اینکه صاحب دین ابراء بکنه همین کفایت می کند، ولو اینکه مدیون این ابراء رو هم نپذیره، پذیرفتن و نپذیرفتنش دخالتی در این مسئله نداره. خب اگر ما لعله قد اوفاه رو حتی جوری معنا کردیم که شامل ابراء هم بشه، با اینکه در ابراء هیچ گونه عملی از ناحیه مدعا علیه صادر نشده و از ناحیه میت تحقق پیدا نکرده، اون وقت لقائل ان یقول در مورد صغیرم این معنا امکان داره که همین کسی که مالش تلف شده ابراء کرده باشد او را. درباره مجنون هم همین معنا تصور دارد، لذا تعلیل به لحاظ این نکته‌ای که ما عرض کردیم که اختصاص به وفاء الدین نداره، البته وفاء الدین هم از صغیر ممکن نیست، از مجنون هم امکان نداره، اما با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم لیس للوفاء خصوصیتون لعله یمکن ان ابرعه بعد تحقق دین، و ابراء در مورد صغیر و مجنون جاریه، آیا میتونیم حکم بکنیم به اینکه صبی و مجنون هم ملحق به میتن، یا اینکه نه به فرمایش مرحوم سید در ملحقات عروه شاید میت خصوصیتش این باشه که برای همیشه نمیتواند از خودش دفاع بکنه، اما صغیر بعد ما سار کبیرن ممکنه دفاع بکند، مجنون اگر فرزن جنونش زائل بشه امکان دفاع داره، اما در باب مرده دیگه یه معجزه‌ای لازمه که مرده زنده بشود و امکان دفاع پیدا بکنه. لذا میگیم این دو روایتی که اصل قصه ما بود مربوط به میت امام میفرماید و ان کان المطلوب بالحق قد مات، این آثار رو داره. لذا در مورد غیر میت اونهایی که شباهتی هم به میت دارن همون قاعده کلیه البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکره، مخصوصا با توجه به اینکه کسی نمیتواند خود صغیر و مجنون رو در محکمه به عنوان مدعا علیه حاضر بکنه، بلکه ولی اینها همه کار است و ولی هم که اولا صغیر و مجنون نیست، ثانیا آدم حقی است و ما نمیتوانیم اینها رو ملحق به میت بکنیم. همینطوری که امام بزرگوار هم عدم الحاق رو قائلن حق در مسئله، همین عدم الحاق. هازا تمام الکلام در این مسئلهی که ما درش بحث کردیم و عرض می شود که نکته ای رو میخواستم عرض بکنم، چون بر حسب اینکه عید فطر یک روز زودتر از تقویم ها ثابت شد، قاعدتا روز 25 که مصادفه با وفات امام صادق صلوات الله علیه روز یک شنبه است نه روز دوشنبه. از طرفی هم گفتش که عرض می شود امام صادق با ما طلبه ها همون نسبتی رو دارد که امام حسین علیه السلام با اهل مرثیه و مصیبت دارند، لذا روز شنبه رو هم تعطیل میکنیم. انشاءالله روز دوشنبه دیگه به بحث ادامه میدیم انشاءالله.